بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، خانم ها و آقایان، در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه رعد را بازگو می کردیم. و امشب هم در این شب پایانی انجمن و شام غم‌انگیز عاشورای حسینی قسمت دیگری رو از آیات بینات این سوره بازگو خواهیم کرد. خواندیم و اشاره شد که ذات حق در این قسمت از آیات این سوره مبارکه 8 ویژگی و صفت رو مطرح می کند که در حقیقت خصلت‌های رفتاری و منش عملی کسانی است که قرآن این جماعت رو اولول الباب معرفی کرد، صاحبان خرد. اولول الباب چه کسانی بودند؟ کسانی بودند که متذکر شدند به حقایق قرآن، اونها که علم به حقانیت این کتاب برای اونها ایجاد شد، عاقلانه و عالمانه آیات بینات الهی رو شنیدن، پذیرفتن، درک اون کردن و در مقام عمل هم پیاده می کنن. 8 ویژگی که بازگو شد که چند قسمت اون رو گفتیم خدمت دوستان، الان سریع شمارگان عرض می کنم محضرم بارکتون. نشانه ایمان حقیقی این جماعت، عقلانیت اینها، علم باوری اینها نسبت به آیات الهی بود که به زیبایی ذات حق یک به یک مطرح فرمود. اولین ویژگی خواندیم، اینها کسانی هستند که یوفون به عهد الله، عهدشون رو با خداوند به تمام معنا دارند. دوم، آنچه را که مأمور به وصل به آنند وصل می کنند و صله می کنند، ارتباط با حق، با اولیاء او، با بندگان مؤمن، عاقلان و شایستگان از انسانها و در این حال با اقربا و خیشان و کسان خودشون با همون توضیحاتی که گفتیم. اینها خشیت نسبت به خداوند دارن، محابت ذات حق در وجود اینهاست، لذا حدود بندگی خودشون رو رعایت می کنند. 3. و یخافون سوء الحساب، نسبت به جهان آخرت، اعمالشون و حساب الهی که بی تفاوت خیر بلکه به تمام معنا دلنگرانند و خائف، لذا انضباط عملی دارند، هدف گذاری می کنند در زندگی، اونگاه رفتارشون رو منطبق با اهداف حضور در پیشگاه خداوند و محاسبه الهی قرار میدن. 5، اینها کسانی هستن که دیشب گفتیم والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اینها به مفهوم صبر دست یافتند و دانستن که مهارتی، توانمندی خدا در ذات انسان قرار داده است که تمام خصلت‌های اخلاقی و ویژگی‌های مثبت انسان نشأت گرفته از این توانمندی و حال درونی است که انسان در مواجهه با مشکلات، موانعی که در نفس او در پیشرفت، حرکت و سیر به سوی کمال پیش می آید، یا موانع بیرونی، به کمک اون نیروی درونی که نام آن صبر است، با کامیابی می ایستد، تحمل می کند، صبوری می کند و به پیروزی و ظفر دست پیدا میکند که لا یعدم الصبور از ظفر. تمام توضیحاتی که گفتیم به همین بسنده میکنم، دیگه تکرار نمیکنم. فقط اشاره شد که حوزه های این صبر رو هم دیدیم، این تحمل پذیری و استقامت به مقتضای عقل و شرع عمل کردن گاه در مصیبت ها و مصائب و دشواری ها و سختی ها ناملایمات زندگی است، گاه در پای طاعت الهی است که نفس خموشی می کند، پس می زند، عافیت طلبی می کند، انسان با استقامت و پایمردی می ایستد و به مقتضای عقل و شرع طاعت الهی رو بر سر چشم می نهد. صبرن علی الطاعه، بر طاعت خداوند صبوری می کند. سوم هم صبر بر معصیت بود، اینکه معصیت به طور کلی جاذبه خودش رو برای نفس انسان دارد و ان النفس لامارتون به سوء، نفس امر به عصیان و سوء می کند. اگر اون حالت قوی قدرتمندانه درونی صبر نباشد، پای آدمی می لغزد و زانو میزند در قبال این خواسته های نفسانی و معاصی و ممکن است که مسیر او چیز دیگری باشد. این صبر است که انسان رو در حین معصیت مقاوم میکند، با استقامت می ایستد. معاذالله، انه ربی احسن مثواي، یوسف بار پا پس میکشد، حالا هر معصیتی باشد، اقتصادی باشد، اجتماعی باشد، اخلاقی باشد و و و. توضیح کامل بود و اشاره کردیم که این سومی شاید سخت‌تر از دو صبر اول است. صبر بر معاصی دشواری و سختی بیشتری دارد و لغزندگی فزونتری دارد. این پایان قسمت دیشب بود که البته این جمله هم از آیه استفاده شد که اینها صبر میکنه اما ابتغاء وجه ربه. صبوری اینها برای خوشنامی اجتماعی نیست. اینها نمیخوان وجاهتی پیدا کنن، رأیی بیارن، نمیدانن موفقیتی به دست بیارن. صبر اینها برای این نیست که احیانا عرض به خدمتون بتوانن به خواسته های قلبی و دلیشون برسن، نه، اینها صبوریشون برای آن است که بتوانند از طریق صبر به وجه الله برسن، همان وجه اللهی که کل شیء حال کن الا وجهه، اون وجهی که بقا و دوام در صفات و وجه الله هست. اینها خودشون رو به قرب الهی و بقا و دوام از طریق صبوری میرسانند، جاودان میشن در این دنیا، در جهان بعدی و به کامیابی کامل میرسن. صبر اینها ولربک فاصبر، صبوری اینها انگیزه الهی دارد. این تمام مطلب دیشب خدمت عزیزان و یه جمع‌بندی این اوصاف. صفت بعدی، خب گفتیم این صبر رو کجا بجوییم، از کجا میتوانیم این صبر رو در وجود خودمون ایجاد کنیم. بهترین راه همینه که خود قرآن ما رو آموزش داد. این صبر مال چه کسانی بود؟ کسانی که افمن یعلم، اونها که علم دارن. اولین مخزن صبر و منبع تقویت صبر و ترانسفورماتور افزاینده صبر در وجود انسان معرفت است. صبوران اهل معرفت هست. تا انسان معرفت و آگاهی کسب نکند، پای مقوله استقامت نمی کند عزیزان، مقاومت نمی کند، تحمل نمی کند، عقب نشینی می کند. دوم، انما یتذکر اولو الالباب، خرد ورزی است. اگر انسان عاقلانه به مسائل در زندگی بیندیشد و پایان کار رو در نظر بگیرد، سختی های ابتدایی را هم میپذیرد، تحمل پذیر میشه، استقامت میکند و میداند که عشق شیری است قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. با تمام معنا استقامت میکنه و خودش رو به خواسته های معقول و مطلوب میرساند. معرفت، تعقل سوم چیزی است که بعد از این میاد. حالا اینها صبر و ابتغاء وجه ربهم و اقام الصلاة، اشاره شد که در قرآن میبینید استعینوا بالصبر و الصلاة. خداوند این دو مقوله رو به هم گره میزند، صبر را و صلات. صلات چیست؟ تعبد است، آمدن به کوی جانان است، اتصال به حضرت دوست است. از مهمترین منابع تقویت صبر، مقاوم سازی وجود انسان، پایداری آدمی در زندگی در صلاح و خیر و کمال نیست مگر دلدادگی، سرسپاردگی، دست رو در دست جانان قرار دادن که راه اون رو خداوند سبحان صلات معرفی می کند. و اقام الصلاة، بسیار خوب. خب حالا ملاحظه می‌فرمایید که اینجا فرمود اینها کسانی هستند که وقام الصلاح، یعنی این صبر حاجتمند به این که اینها خودشون رو گره بزنن به صلات، والا نمیتونن به این صبوری برسن و اون نتیجه لازم رو بگیرن. اجازه بفرمایید تکرار و تأکید کنم. والعصر ان الانسان لفی خسر. گاهی در تفسیر از شنیدید اشاره کردم این سوره است که هنگامی که نازل شد تا 10 سال یاران پیامبر موظف بودن ابتداعا این سوره رو میخوندن، بعد به هم سلام علیک میکردن. هیچ سوره ای در قرآن از 114 سوره این ویژگی رو نداره، یعنی مشخص میشه این اساره است، چکیده است، سرمشق. این یه چیز عجیبی است این سوره مبارکه. ولا عصر ان الانسان لفی خسر. سوگند به بلندای دهر زمان، سوگند به تمام لحظه لحظه عمر انسان و عصر انسان که ان الانسان لفی خسر. با تمام این جزء زمان دارید میرید در خسرید و سرمایه و عمر رو از کف میدید. شب اول نشستیم خدمت عزیزان، گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه رعد رو شروع کردیم. 10 شب گذشت محضرم بارکتون، آیه 24 انشاءالله گفته میشه تمام میشه. محضرم بارکتون تموم شد این ایام، این 10 شب ما بر فرش ماتم حسینی در این ایام در محضر قرآن به پایان رسید. کارش هم نمیتونیم بکنیم دیگه، نمیتونیم این را به دست بیاریم دوباره بازیافتش کنیم. زمان مقوله است، عمر مقوله است که توقف ندارد، بازیافت ندارد، تجدید و تکمیل نداره، کارش نمیشه کرد، تموم شد. متصرم الاجزاء به تعبیر منطقیون و از کف میرود و الفرصت و تمر رو مررسهاب، تمام اون مثل این عبرها داره میگذره تمام. ان الانسان لفی خسر، داره میدیم این سرمایه رو. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر اونها که ایمان میارن، عمل صالح دارن و رابطهشون با دیگران و تواصی اونها بر اساس حق مداری است. اما این 3 فائده نمی کند، به جایی نمی رسد، به منزل نمی رسد، مگر به تواصی و به صبر، مگر به بها صبر، اون ایمان و عمل صالح و اون رفتار حق مدارانه، به بار نشستن اون و نتیجه اون به تعبیر این سوره مبارکه با صبر و مقوله صبر است. خب این چیزیست که موارد دیگه هم اشاره کردیم دیشب خدمت دوستان عزیز. حالا این صبر رو اینها میان و اقام و صلاح در وجود خودشون از اقامه صلات ایجاد میکنن. بنا ندارم که الان به شکل تفصیلی خدمت دوستان اشاره به صلات بکنیم، اما در حدی که نمیشه گذشت بر فرش ماتم شخصیتی بنشینیم که اشهد انک قد اقمت الصلا و آتیت الزکا، و میتوان او را شهید نماز نامید، شهید صلات نامید و احیانا تذکری به این جزئیات بحث در آیه شریف ندیم، این دیگه مروت نیست. به همین خاطر عرض میکنم خدمت دوستان 2 نکته و میگذریم. 1، اینکه تعبیری رو که ملاحظه میفرمایید اقامه صلات است. اسب شماره 1 در کورس اسب دوانی مجلی نامیده میشود، اسب شماره 1. اسب دوم رو در میدان اسب دوانی مسلی میگویند، به دلیل اینکه با اسب شماره 1 سلی داره، یعنی لزوم و پیوستگی دارد. کلمه صلات ریشه لغوی اون این است، یعنی امری که لزوم و وابستگی و پیوستگی به جان، وجود انسان و سرنوشت یک انسان مسلمان دارد، هیچگاه از او دست بر نمی دارد، تمام اجزای زندگی او را می پوشاند و تأثیر گذار در تمام رفتار و اعمال او در زندگی دنیا و جهان آخرت است. گسترده ترین و وسیع ترین و عمیق ترین عبادت و فریضه ای که خداوند در ادیان الهی مطرح میکنه، این صلات، معنای لغوی صلات. فرمود اقامه صلات. این جمله رو بگم بعد اشاره میکنم به اون چند نکته ای که در مورد صلات خدمت دوستان میگیم ان شاء الله که خداوند به دلهامون بنشاند. ملاحظه میفرمایید که بالاخره این بنا رو این دوستان عزیز مهندسین محاسبین اومدن حساب کردن، این ستون ها رو قرار دادن که بتواند این بنا رو نگاه دارد. اینها عمود این ساختمان است. عمود رو کسی نمیخواند بلکه برپا میکند. از صلات و عمود و دین، نماز عمود دین است، یعنی قوام دین و دیانت یک مسلمان به درک نماز، حقیقت نماز، آثار نماز، حضور نماز در زندگی اوست. بنابراین خوندن نماز تو قرآن نمیاد. اقرأ الصلاه نداریم، یقرؤون الصلاه نداریم، یقیمون الصلاه، اقامه صلات داریم. خواندنی که منجر به اقامه میشه، یعنی حضور نماز در فکر و دل و جان و زندگی و عبادت و معاملات و تجارت و اخلاق خود رو نشان میدهد. این میشه اقامه نماز. با اون چه خدا از ما میخواهد اقامه نماز است، نه خواندن نماز. نه اینکه نمازت بخوان به الله با آتش جهنم بسوزی. آن که خداوند سبحان میخواهد حضور عینی نمازی است که در زندگی ما دیده میشه و این حضور و اقامه دائم هم هست. والذین هم علی صلاتهم دائمون، این دوام و استمرارش اقامه است، دوام است، حفظ است. سه کلمه ای که خداوند پیرامون این فریضه مهم و این گنجینه عظیم بین خودش و انسان مطرح میکنه. این دو کلمه، یک اقامه، دو واژه صلات، توضیح پیرامون این دو. اما من به سرعت عرض میکنم تیتروار هفت نکته رو برد میشم عزیزان. دیگه این رو به عنوان یه دستاورد عرض میکنم محضر مبارک عزیزان، و اگر بنا باشد مستندات این رو بگم حداقل 10 جلسه باید بنشینیم با هم و مستندات اینها هم گفته بشه که متقن خدمت دوستان بازگو میکنم. اولین نکته، صلات نقشه راه عبودیت و بندگی انسان در قرآن معرفی میشود عزیزان. یعنی دقیقاً مسیر عبودیت از شاهراه نماز برای مخاطبان قرآن گشوده می شود. عملی که از درون انسان آغاز میشه، یعنی ابتداءً نیت و ذهن و فکر رو اصلاح میکنه تا زمانی که نیت شما در نماز به اصطلاح تمشی پیدا نکنه، به تعبیر فقیهان تعیین نشه که نماز چرا، برای چه میخوانید، یعنی به تعبیر خودتون قصد قربت تا نکنید نماز شما مقبول نیست هرگز. از درون شروع میشه نماز، یعنی نیت رو اصلاح میکنه، ذهن و فکر رو قربی میکند و هدف رو به سوی خداوند تعیین میکنه. بعد از درون و نیت میاد تو دهان، لفظ، کلمات و اذکار. زیباترین، پاکیزترین، پرمحتواترین کلماتی که انسان میتونه تو حوزه معرفت دینی بازگو کنه خداوند همه رو در نماز جمع کرده است. یعنی تحلیل است، تکبیر است، تسبیح است، تحمید است. ارکان چهارگانه معارف الهی در دین این چهارتاست و وفور اینها، انضباط اینها، چیدمان درست اینها رو در نماز قرار داده از شرع مقدس اسلام. و یه مجموعه از اذکار، الفاظ، کلماتی که به تمام معنا عمق اون عمق معارف الهی است در نماز قرار داد. و سرآمد این تمام از کار نیست مگر آنکه عرض و خدمتون و آتینا و کسب ان مثانی و القرآن العظیم و لقد آتینا و کسب ان من المثانی و القرآن العظیم. پیامبر ما به تو 7 مثانی دادیم و قرآن عظیم دادیم. 7 مثانی چیست؟ که خدا میگه ما به تو 7 مثانی دادیم، یه قرآن. این رو جدا میکنه، قرآن رو جدا میکند. به اتفاق همه مفسران 7 مثانی سوره مبارکه حمد است. خداوند حمد رو جدا میکنه، معادل قرآن. حمد یه طرف، قرآن یه طرف، فاتحة الکتاب یه طرف، قرآن یه طرف. ولا صلاة الا بفاتحة الکتاب. و نماز بدون حمد در اسلام وجود نداره. یعنی با نماز مجموعه 6236 آیه نورانی و متجلی قرآن رو هر مسلمان طی میکند و مرور میکند با این اذکار و کلمات که هیچ جای دیگه نمیتونه این کار رو انجام بده. سوم، بعد از اینکه نیت ساخته شد، اذکار و کلمات انتخاب شد، بعد نوبت حرکات و رفتار میرسد که قیام و قعود که مجموعه تمام فعل و انفعال عملی انسان است در نماز خودنمایی میکند. از اون ایستادنی که به تمام معنا در پیشگاه جانان آماده امر و فرمان است تا خوردن و بر خاک افتادن و از سر نفس برخاستن و اعلام فنا و بقاء در حضرت دوست کردن.
این نقشه راه بندگی است که خداوند از برون شروع میکند، میاد برون، کلمات و لفظ رو میگیره و اعمال رو زیر پوشش قرار میدهد. دو، به حق عزیزان، نماز اصلی ترین عامل اتصال و وابستگی انسان به خداوند سبحان است، به دلیل اینکه یک، استمرار نماز عامل تثبیت میشه در تمام این مفاهیم و اون نقشه اولی که اشاره کردیم. الصلاة لا تسقط بحال، نماز در هیچ حالتی دست از سر ما بر نمیدارد، یعنی اولین واجبی که مسلمان دارند نماز است، آخرین واجبی که مسلمان داره نمازه. داره غرق میشه یک کسی، در اون حالت غرق اگر ملتفت باشه که وقت نماز است، صلات القرقاء تکبیره، یه تکبیر حداقل باید بگه به جای نمازش، یعنی در همون حالت هم دست بردار نیست و ادامه داره، صلات خوف هم اگر باشه ادامه داره، در میدان نبرد هم ادامه داره و پایدار و ثابت. این ثبات، و اینو عزیزان استعذار دارید به عنوان یه تجربه معلمی عرض میکنم، تجربه علمی در مسیر بالاخره کارهای علمی عرض میکنم، هیچ عاملی مثل استمرار انسان رو موفق نمی‌کنه در خواسته‌هاش. این استمراره که سمند تیز پای از تک فرو ماند، شتربان همچنان آهسته میران. انسان اون استمرارش تو زندگی که به جای میرساند او را. این که بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست، به جایی نمیرسد. نماز مستمری که خداوند سبحان صبح، ظهر، غروب، پنج نوبت اون رو تعیین میکند، تمام عمر رو میپوشاند، حالات مختلف انسان رو میگیرد، عامل تثبیت جان و ثبات دل در مسیر بندگی میشه و در کنارش این استمرار و دوام هم عامل زمزمه محبتی میشه. دیگه نمیشه انسان به این مقدار صبح بگوید، شب بگوید، غروب بگوید. همون حکایت لیلا گفتنی است که اشاره کردم و گفت مشق نام لیلی می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم. و در کنار اون این تکرار به تعبیری مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. سعدی میگوید ما در نظامیه بغداد که درس می خواندیم شهریه داشتیم، حقوق ماهانه داشتیم، ادرار در ید رو، یعنی می اومد برای ما حقوق. اما راز موفقیت من در نظامیه بغداد که سعدی شدم آن است که شب و روز تلقین و تکرار داشتم. بحث تکرار درس و حرفون و تکرار و الفون، درس یک کلمه است اما هزار تکرار می خواهد. خود این حالت استمرار و تثبیت با اون زمزمه محبتی جمع میشه و این تکرارش میشه باور، میشه فرو رفتن در جان، اقرار. اقرار و باور از دل این عمل برون میاد. سوم، به حق عزیزان، نماز عامل رهایی و آزادی انسان است، آزادی از نفس و آزادی از خلق. یعنی هنگامی که مسلمان همون تکبیره اول رو میگه عزیزان من، این شیوه نگاه به نماز است. و من دیگه نمیخوام پاره از مطالب رو بگم، اشاره به بعضی از موضوعات بکنم. وقتی این دست میاد و میگید الله اکبر، این معنی این الله اکبر و اون تکبیر افتتاحیه نماز چیه؟ یعنی داره چیکار میکنه مسلمان با این تکبیر؟ ما داریم خدا رو وصف میکنیم، خیر، ای برون از فر، ای برون از وصف و قال و قیل من، ای برون از وصف و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. مگر من میتونم خدا رو وصفش کنم با این شیوه، با این الله اکبر و من ان یوسف؟ این نیست. من با تکبیر دارم همه چیز رو پس میزنم، پس سرم تمام وجود را و فقط کبریایی ذات حق رو در ذهن و وجود و دل و جان زنده می کنم و به اون پایبند و متصل می شم. آزاد می کنم خودم رو از تمام اون چه خلق دارد و همه رو یک جا. من از آن روز وضو ساختم از چشمه اش، چار تکبیر زدم بر همگی آن چه که بود. وقتی بر همه چیز تکبیر می زنه انسان، دیگه اینجا از چشمه اش وضو رو می سازد. با تکبیر پشت سر میزنه همه چیز رو، آزاد میکنه خودش رو. دیگه وقتی نوبت اون میشود که به سجود و رکوع میرسد، انسان از خودش هم آزاد میشه، رها میشه از وجود خودش، از فناء در فناء خودش و اون حالات خوش عارفانه دیگه میاد. چهارم اثرگذارترین عبادت رو خداوند سبحان در قال نماز به مسلمانان و مخاطبان قرآن معرفی کرده است، چون یک اولا هویت بخشی میده به انسان مسلمان. انسان مسلمان با نماز میفهمد از کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم. اون اتصال انسان رو نماز به مبدا فیاض وجود رقم میزند، از کجایی انسان رو به کجایی انسان رو در کجایی انسان رو، این سکمه رو انسان هویت خودش رو تو نماز میفهمد و نتیجه اون میشه آرامش. که علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، فرصت نشد این نوبت خدمتون بگیم آیه 26 و 7 رو، ان الذين امنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، که تو این عصر و زمانی که ما زندگی میکنیم این آیه قرآن عجیب کلیدی و راهگشاست. انشاءالله ببینیم اگر نوبت آینده خدمت دوستان عزیز فرصتی بود و ادامه این سوره مبارکه خواهیم گفت انشاءالله. مصداق واقعی ذکر الله شکی نیست نماز است، که اقم الصلاة لذکر، و این ذکر که انسان رو به آرامش میرساند، به نشاط و شادابی میرساند و حرکت رو در وجود انسان ایجاد میکند. پنجم، دو چیز است عزیزان که اگر بخوایم فقط دو کلمه بگیم که چی انسان رو تو این زندگی از تمام سرمایه هاش دور میکنه و عمر رو به تباهی میبرد، دو کلمه است. یکی غفلت، دوم کبر است. یکی سرآمد نفسانیات درونی انسان است، یکی سرآمد آن چیزی است که در جهان بیرون انسان رو مبتلا میکنه. غفلت، غفلت ها، این که به غفلت عمر را طی میکنم، طی بهار عمر را دی میکنم، دی اینی که انسان از آن چه باید ملتفت او باشد، برای او نفس بکشد، برای او زندگی کند، از اون اموری که تأثیرگذار در وجود زندگی چرایی اوست غافل میشه و کار با اونجا میرسد که ای دل و شاق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید. انسان از اون چه باید به اون بپردازد غفلت میکنه و فاصله میگیره و التفات نمیکند. این غفلت هاست که سرمایه های انسان رو از کف میده تو زندگی. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، پیامبر اونهایی که قلبشون غفلت از ذکر داره ولشون کن، اینا دیگه تمومن تباه شدن، امیدی به اینها نیست. نقطه مقابل غفلت چیه؟ ذکر. اوج ذکر کجاست؟ نماز. اوج ذکر نماز است. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، نماز انسان رو متذکر میکنه به جهت، به قبله، به مسیر، به حالات، به خودش، به ایستادنش، به قیامش، به قعودش، به تمام حالات و ویژگیهاش ملتفت میکنه انسان رو. یک، دوم اون آسیب دوم که عرض کردم دیگه بالاخره میدانید از اونجا شروع شد که گفت انا خیرون مل. اولین اسیان و برق اسیانی که در آفرینش زد در پیشگاه خداوند سبحان از ابلیس بود و کبر. و دوستان عزیز، این به عنوان یک کسی که با بالاخره این سالها 25 سال حداقل نزدیک 30 سال کار مشاوره اجتماعی و خانوادگی داشته عرض میکنم که من عامل ادب تألیف دلها رو در جامعه، بسیاری از فروپاشی های زندگی ها رو و بسیاری از روابط سوء اجتماعی رو در کبر دیدم، در خودشیفتگی ها، خودخواهی ها، خودپسندی ها، خودمحوری ها. این عاملی است که انسان ها دلهاشون از هم فرار میکند، نفار میاد، منافع شخصیشون به دلیل خودپسندی و خودپرستی حائل میشه و مانع میشه و نمیتوانند ارتباط شایسته و پایدار با هم داشته باشند. این کبر در قبال خلق است و بسیار شنیع و بدتر و غیر قابل مقایسه کبر در قبال حضرت جانان است و خداوند سبحان که ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین، اونهایی که در قبال من کبر می‌ورزند از عبادت و بندگی من به زودی ورود به دوزخ و قهر الهی خواهند داشت. این کبر در قبال خلق، کبر در قبال خداوند، از مهمترین سازوکارهایی که در شریعت آموزش داده شده برای شکستن شاخ کبر بدون تردید نماز است عزیزان. یعنی هنگامی که این سر به خاک قرار میگیره، تمرین میکنه در 24 ساعت، فرو میاد، پیشانی رو میگذارد، شریفترین عضوش رو به ظاهر بر پسترین چیزی که زیر پاست تمرین میکند خودش رو برای شکستن، برای که این بت رو بشکنه. درود خدا بر روان مطهر صدیقه کبرا سلام الله علیها، که در اون خطبه نورانی فرمود و صلات تنزیحن عن الکبر، خداوند نماز رو بر مسلمانان فرض کرد، در اون خطبه فدکیه فرمود به خاطر اینکه شاخ کبر رو بشکند، به خاطر اینکه انسان رو رها کند. نمازی، انسان مصلی از بسیاری از این انانیت ها آزاد میشه. حالا دیگه این بحث تو روایات ذوات مقدسه محمد و آل محمد، بسیار فراوان است که حال هوای خودش رو دارد. ششم، مسئولیت بخشی نمازه. نماز بعد از این که این پنج مرحله رو طی کردیم، اگر همین نماز باشد که عرض میکنم، اگر نماز ما این است، ششمین نکته مسئولیت بخشی نمازه. یعنی نماز وقتی که اون غفلت ها رو میبره، ذکر میاد، اون هویت میاد و اون تثبیت و اقرار و غیره و غیره و غیره، اون اذکار و اقوال و نیت شکل میگیره، یه مسئولیتی انسان رو در بیرون میده. یعنی مصلی دیگه کارش به اونجا میرسد که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، دیگه با اون زشتی های بیرونی سنخیت نداره این انسانی که پیشانی بر خاک نهاده است، این انسانی که دم به دم گفته است ایاک نعبد و ایاک نستعین، این انسانی که این سر رو فرود آورده است و چنین بر خاک ساییده است، این یه مسئولیتی، یه صیانتی ده. به جرأت عرض میکنم نماز عامل عصمت است، نماز انسان رو معصوم میکنه. اگر کسی نمازش 10% نماز است، 10% عصمت داره. اگر کسی نمازش 90% 90% عصمت داره، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اگر کسی نمازش 100% است، مانند حسین ابن علی تمام وجود او عصمت است و مسئولیت است از فحشا و منکر. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. اونقدر نکته و خاطره، خاطره عینی عرض میکنم. من از این مقوله قرآن دارم، یه وقتی خاطرم هست، خیلی مال دیر وقتیه، برای ورودی یکی از گفتم این رو من برای بعض عزیزان تکرار میکنم، برای بعض از دوستان جوانم جالبه چون کار خودم بود. برای ورودی یکی از زندانهای اصلی کشور من 5 تا سوال رو دادم، گفتم این سوال رو از ورودی ها سوال کن. یه جمعیت 500 نفر رو آمار جمعیتی بود، جمعیت هدف بود. سوال اول این بود، 5 تا سوال. سوال اول این بود که نماز میخوانید یا نمیخوانید. سوال دوم بود خانوادتون میخونن یا نمیخونن. 92% ورودی های اون زندان سوال اول رو منفی زدن. سوال دوم رو 74%شون منفی زدن. وقتی من آمارها رو میخونم و جمع میزدم، میگفتم ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز اون مسئولیت رو میده عزیزان. یه وقتی گفتن یا رسول الله فلانی نماز میخواند دروغ میگوید، فرمودن ان صلاته لا تردعه یوم ما، یه روزی این نمازش به دردش میخوره، بازش میدارد، اما امان از این که دیگه نداشته باشه این نماز رو، اونجا دیگه عامل بازدارنده نداره. مسئولیت بخشی پنجمین نکته یا ششمین نکته بود که خدمت دوستان عرض کردیم، مسئولیت بخشی از شهوات و فحشا و منکر و لغزش ها. و کافیست 7 نکته، نماز یه وحدت بخشی داره. یعنی در حقیقت نماز رو انسان رو همگون و هماهنگ با آفرینش الهی می کند. شما وقتی می خواهید نماز بخونید، اولین چیزی که رعایت می کنید وقت نمازه. تا نماز داخل نشده با که نمیشه. وقت نماز شما با چی تعیین میشه؟ اقم الصلات لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا، با خورشید. اصلا نماز ما تابع خورشید. خورشید چه کار است؟ مرکزیت منظومه شمسی رو شکل میده. این سولار سیستم مرکز اون خورشید است. با خورشید شما نمازتون رو هماهنگ میکنید و گردش خورشید و گردش زمین و منظومه شمسی. نماز شما را با کائنات هماهنگ میکنه. وقتی میخواید برید سراغ نماز، میرید سراغ چی؟ سراغ آب. آب چیه؟ میخواید وضو بسازید، آب چه میکند؟ و جعلنا من الماء کل شیء حی، میرید سراغ عامل حیات، آب. اگه آب نباشه میرید سراغ چی؟ میرید سراغ خاک. خاکی که تمام عناصر جدول مندلیف داخل آن است. خاکی که تمام عناصر و حیات رو خداوند درون این خاک قرار داده است، روی اشهارا. نماز شما را با گردش زمین و زمان، با آب و خاک، با تمام طبیعت و حقیقت، این شریعت همگونتون میکنه، یه وحدت بخشی ایجاد میکنه. بس است. این بزرگواران، این اولوال الباب، کسانی‌اند که به این حقیقت رسیدند و اقام و صلا، اقامه نماز دارند. من دیگه جاش اینجاست، اگر نگم باز این هم نامهربانیست که خدمت دوستان نخونیم. لما را آزالک ابو سمامه، همینی که گفتم، ابو سمامه ساعدی دید، مؤذن سید الشهدا، دید زوال خورشید و اذان الان ظهر عاشورا، مانند ظهر امروز که گذشت. قال للحسین، به سید الشهدا گفت، یا ابا عبدالله، دیگه این ادب اینها این بود، نفسی لکل فدا، تصدقت بشم، جانم قربانت، انی ارا هاولا قد اقتربوا منک، اینا دست بردار نیستن و با این شدت دارن حمله میکنن. ولا والله لا تقتل حتی اقتل دونک انشاءالله، انشاءالله تا جان ندیم و ما کشته نشیم نمیذاریم آسیبی به تو برسد حسین جان. و احب ان القا ربی و قد صلیت هذه الصلاه التي دنا وقتها، و ما دوست میداریم این آخرین نمازی که داریم با تو برگزار کنیم در این اول وقتی که خداوند قرار داده است و مقرر کرده است. و اذان رو گفت، وجود مبارک سید الشهدا این جواب رو دادن. بعد اذان رو گفت، فرفع الحسین علیه السلام رأسه، سر رو بلند کردن، ثم قال ذکرت الصلاه، ما را به نماز یادآور کردی، جعلک الله من المصلین، خدا تو را از نمازگزاران قرار دهد، از ذاکرین، اونهایی که اگر به نماز برسن به ذکر متصل میشن، به ذکر متصل میشن. نعم هازا اول وقتها، ما با همین شرایط الان نماز رو میخونیم، همین اول وقت نماز رو میخونیم. و اون روز اشاره میکردم، امیر المؤمنین تو جنگ صفین داره نبرد میکند، یه شمشیر میزد، به آسمان نگاه میکند، باز دوباره ابن عباس اومد گفت آقا اینطور خطر داره براتون، چی شده؟ چیزی نگرانی دارید؟ فهمیدن دارم رصد میکنم دلوک شمس را، نصف النهار رو و وقت نماز رو. فهمود آقا خب به تعبیر ما حالا یه رو بیم دیر بشه طوری نمیشه دیگه، حالا چیزی نمیشه. فرمود ابن عباس، انما قاتلناهم علی الصلاه، ما اینها برای نماز با اینها داریم میجنگیم، ولی من با اینها جنگی ندارم. انما قاتلناهم علی الصلاه، اگر صفین باشد، اگر عاشورا باشد، این چنین است. دی شبیه رو همونطور که خوندم شب عاشورا که حضرت فرمودن برو با اینها صحبت کن، مهلت بگیر برای ما، دیشب رو که مهلت گرفتن سید شهدا، این حالی که تو مقتل ها می نویسن اینه، و با تل حسین و اصحابو شب رو گذرون سید شهدا و یارانش، تلک اللیله و لهم دویون که دوی نحل ما بین راکعن و ساجدن و قائمی. تمام این 70 خورده ای رو که نگاه می کردید، خود سید شهدا اول و بقیه تمام شب اینها یا ایستاده بودند یا رکوع یا سجود، یعنی در حال چی بودند؟ در حال نماز بودند. تمام شب عاشورا رو سید شهدا و یارانشون خواب به چشمشون نیومد. و تمام از این معراج، از صلات و معراج المؤمن می رفتن از صلات و قربان و کل تقی از این تقرب می رفتن تا خودشون رو برسونن به نردبان آسمان. است این کلام هر که از آن برشود آید به بام. این نماز حسینی بود و زیبایی کاری که اشهد و انک قد اقمت الصلاة. ویژگی پنجم ششم این بود، هفتم، و انفقوا مما رزقناهم. این اولوالالباب وصف دیگری که دارن، ببینید حوزه های مختلف زندگی. الان وارد حوزه چی شدیم؟ اقتصادی شدیم. اینها انفاق می کنند از آن چه ما روزی اونها کردیم. خود انفاق در قرآن و در لغت نقطه مقابل چی؟ ضد چیه؟ کنز. ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها. وقتی انسان دست به جیب نمی کند، سرمایه رو حبسش می کند، به جریان و گردش و هزینه نمی اندازه، این میشه کنز. اما هنگامی که جاری می کند سرمایه‌ای که دارد، مالی که دارد، دل کوه رو در میارن، از زیرش تونل درست می کنن، اسم تونل میشه نفق. میرید تو مکه میگه النفق ملک عبدالعزیز، یعنی تونل. این تونل وقتی سرمایه رو بیرون میکشید، جاری میکنید، میشه انفاق. انفاق یعنی هزینه کردن، اصل لغت. اما آنچه قرآن میگه انفاق با دنباله آن است، یعنی جهت انفاق رو قرآن مطرح میکنه. ينفقون فی سبیل الله، یعنی هزینه ای که جهت آن و مسیر آن راه الهی و رضای خداوند است. اینها انفاق میکنن، سرمایه هاشون رو به گردش در میارن، در مسیری که خداوند میپسندد و رضای او و خواسته اونس. البته مما رزقناهم، از چیزی که ما روزیشون کردیم. و خداوند روزی حرام به کسی نمیدهد. انفاق 100% تحقق آن از مال شایسته و پاکیزه و حلال است. و الله حکایت همون انار دزدی و انفاق کردنه که اگر یکیشو انفاق بکنی میشه من جا ابوالحسن فله و عشق و همسالها، 10 تا بعد 8 تاشو بخوری طوری نمیشه، حکایت همون میشه. و مما رزقناهم ينفقون، بارها و بارها در قرآن این نکته رو میبینی که خداوند اشاره میکند. خب این اصل لغت انفاق. من فقط همین جمله را عرض می کنم. این اصرار قرآن عزیزان به این بحث انفاق و ویژگی این صاحبان خرد، مؤمنان، اهل صلات و صبر، که خداوند از نتیجه صبر و صلاتشون میگه اینها منفقند، یعنی به دنبال صلات داره این بحث اقتصادی و اجتماعی رو مطرح میکنه. حداقل 3 تا نکته و 3 تا اثر اصلی تو این هست. یک اثر فردی و عرفانی است، به دلیل این که می دانید دنیا چسبندگی داره، همه دنیا چسبندگی داره. اینی که گفت حب دنیا رأس و کل خطیعته، دنیا حبش می کشه انسان رو، انسان رو وابسته می کنه و زنجیر می کنه. عزیزان از مهمترین راه های تجربه حالات خوشه عارفانه و آزادانه، و اینکه غلام همت آن رند عافیت سوزم، غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گداصفتی کیمیا گریداند. اینه که انسان یه جوری این زنجیرها رو بتونه از دلش باز کنه. و از مهمترین راه‌های خوشی که انسان تعلق به دنیا رو و این حب به دنیا رو کنترل می‌کنه، انفاق. که انسان از دسترنج، سرمایه، از موجودی خودش بتواند آن گونه که خداوند میخواهد و فرموده است دست بشوید و تقدیم کند. این خودش حس عارفانه و آزادی و رهایی در وجود انسان ایجاد میکند. دوم، به لحاظ اخلاقی، انفاقی که اسلام میگه، تمام شؤونات انفاق رو که میبینیم، تمام تقسیمات انفاق رو که میبینیم، به لحاظ اخلاقی از مهمترین آثارش تحبیب قلوب و زدودن کینه هاست. زدودن کینه هاست. وقتی انسان ها در جامعه میبینند اونها که دستی دارند، اونها که نعمتی دارند، خودخواهی در نعمتشون ندارند، حاضرن دستشون رو باز کنند. فریدون فرخ فرشته نبود، عرض به خدمتون حالا میرسد به اونجا که به داد و دهش یافتیم نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی. وقتی دست باز میشه یه حالت عجیبی در دلها ایجاد میشه عزیزان. کینه ها نسبت به هم از دلها زدوده میشه با انفاق. خداوند زقائن، به تعبیر روایت این زقائن القلوب، زقن دل رو و کینه دل رو با انفاق میبرند و الا این بغضها نسبت به اونها که دارن افسوده میشه در جامعه. از ویژگی‌های مهم اخلاقی انفاق زدودن حقدها و کینها و تحبیب دل هاست. به لحاظ اجتماعی هم که بگیم اون بود عرفانی، بود اخلاقی، به لحاظ اجتماعی هم که جان برادر بالاخره از مهمترین راه های عدالت اجتماعی همین انفاق. در خیلی از نظام‌های اقتصادی دنیا حداقل معیشت رو پیشبینی کردن برای اینکه فاصله طبقات رو تا میتوانن یه جوری مدیریت کنند و کنترل کنند. خداوند سبحان به گونه‌ای با تعالیم دینی این رو در قرآن مقوله انفاق رو قداستش داده، رنگ زیبا به اون داده، رنگ اخلاقی داده، رنگ اجتماعی داده، کارایی اون هم در جای خود مشخص. این اولو الالباب کسانی هستند که و انفقوا مما رزقناهم اومد وارد شد و خواسته خودش رو لب باز کرد مطرح کنه محضر وجود و مبارک سید و شهدا. حضرت فرمودن نگو، فرمودن بنویس، نمیخواهم ذل سؤال رو تو چهرت ببینم. وقتی به من میگی آقا این مشکلم این، تو با خجلت و شرمندگی داری این رو به من بگی. نگو، بنویس. حضرت نگاه کردن رو زمین، نوشت، خواستش رو پاک کرد، خوندن مطلبش، فرمودن دستور آمد، عمل کردند و خواستند و داده شد خواست. رفتن داخل منزل سید الشهدا، به تعبیر ما دیدن این ایستاده، این نیازمند مستمندی که متمتع شد ایستاده است. حضرت دوباره برگشتن فرمودن ببخش ما را، دیگه بیش از این توان ما نبود. دیدن داره زار میگرید، گفت حضرت فرمودن چرا گریه میکنی؟ دیگه بیش از این توان ما نبود. گفت یابن رسول الله، گریه من به خاطر نیست که کم و زیاد، شما خیلی فراتر از نیاز من عنایت کردید. اشک من برای اینه که این دست کریم چگونه زیر خاک میرود. باید بگیم ای سائل نبودی که ببینی این دست کریم سه شبان روز ملغن سلاس بلا قسلن بلا کفنی رو ریگ داغ کربلا باقی موند. و انفقو مما رزقناهم، بعد دنباله و ذیل قشنگی داره، سرن و علانیه. سر یعنی نهان، علانیه یعنی آشکار. اینها انفقو به دو شکل، گاهی اینها انفاقشون نهانیست گاه عیانیست، هر دو رو قرآن مطرح میکنه. اما اول کدوم رو میگه؟ سر رو میگه. اصل در انفاق آن است که گوش از بینی خبردار نشود. این ادب اول، به دلیل اینکه موجب مسئولیت نفس انسانه. انسان وقتی عملی رو آشکارا انجام میده در معرض ریا و سالوس قرار میگیرد، عجب نفس میاد، بعد رقم چک ها مطرحه که من بیشتر بود چکم یا فلانی بیشتر بود، صفرهای ما بیشتر بود که کمک کردیم به این امر خیر یا فلانی بیشتر، بعد رقابت ها، بعد مسائل دیگه مطرح میشه به دنبالش. مع الاسف خاصیت اثر و عمل کم میشه. سر مسئولتر به لحاظ منفق و به لحاظ اون کسانی که مورد لطف قرار میگیرن، کرامت اونها، آبروی اونها و حرمت اونها حفظ میشه. اینی که در حال هوای معصومین شما میبینید، بالاخره این قصه های شب و پادشاهی که به شب برقع پوش میکشد بار گدایان بردوش، ناشناسی که به تاریکی شب میبرد شام یتیمان عرب، به تعبیر مرحوم شهریار. خب اینها سرش اینه، یه رازش اینه که آبروها و حرمتها حفظ بشه، کرامت انسانها باقی باشه که اینها دارن مشمول لطف قرار میگیرن. لذا سر عزیزان در انفاقات و خیرمون مقدمه. اما همیشه نمیشه این رو، گاه باید یه رفتارهایی رو به جامعه آموزش داد. نیاز به اینه که چیزی رو مردم ببینن، یعنی باید در جامعه هنجار بشه، دیده بشه یه رفتار. لذا لازم است گاهی انفاق علانیه باشه که دیگران ببینن، آموزش ببینن، ترویج خیر باشه و به نوعی از شؤون امر به معروف باشه و انسانها مشتاق به این کار باشن. وقتی میبینن شاخصهای انسانهایی چنینن، دیگران هم استقبال میکنن و پی اون رو میگیرن. فرمود و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، آخرین بحث رو بخونم و تمام کنم. هشتمین ویژگی، و یدرعون بالحسنت سیعه، و یدرعون بالحسنت سیعه، و اینها کسانی هن که درع می کنن به حسنات سیعات رو. درع یعنی دفع، یعنی پس زدن، ترد کردن، دور کردن. اینها کسانی هن که با حسنه یعنی با افعال شایسته بدی ها و زشتی ها رو دور می کنن. دو معنا برای آیه شریفه وجود داره، یه معنای فردی، یه معنای اجتماعی، هر دو درسته و هر دو قابل استفاده است. یک، اون بعد فردی قصه، اینها کسانی هن که بالاخره ناکرده گناه در جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. وقتی اینها یه خطایی و یه اشتباهی ازشون سر میزند، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا، وقتی اینها یه اشتباهی میخوان انجام بدن یا انجام میدن، سریعا اشتباهشون رو و خطاشون رو جبران میکنن. چطور؟ با انجام رفتارها و اعمال شایسته. و یدرعون بالحسنت سیئه، اینها عاقلن، فهیمن، عالمن، صبورن. وقتی یه اشتباهی مرتکب میشن میدونن این زشتی ها رو باید شست. با چی میشه زشتی ها رو شست؟ ان الحسنات یذهبن السیئات، قانون خداست. این فرصت رو خدا به ما داده است که اگر بدی کردیم بدیمون رو با خوبی جبران کنیم، ولو وحشی قاتل حمزه سید الشهدا باشه، بتونه بیاد جبران کنه، بره مسیلمه کذاب رو از میان ببرد تا پیامبر بعد در آغوشش بگیره. میشه این کار رو کرد، میشه این سیئات رو با حسنات جبران کرد. بسیار زیباست این سخن وجود و مبارک خاتم انبیا و محمد مصطفی. فاذا عملت سیئتن، اگر سیئی و بدی انجام دادی معطل نشو. فتبعها به حسنتن، به دنبالش اینو پیش بیار، یه کار خیلی انجام بده. تمحها، اون سیئه رو این حسنه ای تو محوش میکنه، محوش میکنه سریعاً. این سخن پیامبر، سریعاً، سریع محوش میکنه. و علیکه به صناع المعروف، برو کارهای شایسته معروف انجام بده. فانها تدفع مسار السوء، بدون این کارهای شایسته به حسناتت موجب میشه تو را از زمین خوردن به دلیل اون کارهای بدت حفظ میکنه و نگاهت میداره. اینا کسانی هن که یدرعون بالحسنت سیئه، بدیها را با خوبیها دفع میکنن از زندگی خودشون و حالات شخصیشون. این یه معنا. اما اون معنای دومی که عمده مفسران میگن به استفاده دوم از آیه شریف است، این بعد اجتماعی نه فردی. و یدرعون بالحسنت سیئه، اینو از آیات دیگه قرآن به دست میاریم. ادفع بالتی هی احسن السیئه، وقتی یه کسی رفتار بدی با تو میکند، به زشتی و درشتی و سیئه رفتار میکند، اگر این سیئه رو تو با بدی پاسخ بدی میشه دو تا بدی، بعد از دل این دو تا بدی قطعا سومی متولد میشه، چون اونم که نمیسته زدی ضربتی، ضربتی نوش کن. محتسب خم شکست و منصر او، سن و به سن و جروح و قصاص. خب این دنبالش میاد دیگه. بعد از دل بدی سومی چی میاد؟ بدی چهارمی میاد، و حلوم مجر را به قول عرب ها، و این مسلسلوار ادامه پیدا می کند. اما اگر بدی انجام شد، تو بدی را با خوبی انجام دادی، ادفع، این دفع میشه، یعنی پیشگیری میشه از بدی های بعدی و زشتی های ناروای بعدی. این ناسزا رو با نسزا جواب میدی. خب بعد اون یکی بالات میگذره میگه نه پدرت مادرت، اینو میذاره براش جواب میدی. اما اگر شما به ازا من رو به لغو من رو کراما، گفتی محال است اگر تیغ بر سر خورم، که دندان به پای سگی در برم. اگر شما نگفتی بعد دیگه این نمیشه. زشتی ها در جامعه و سیئات و بددهنی ها در جامعه که رشد پیدا نمیکنه. و یدرعون بالحسنت سیئه، اون آیه شریفه عرض به خدمتون ادامه آیه خیلی، ادفع بالتی هی احسن، به یه روش درست و با حسنه سیئه رو دور کن. بعد فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اونی که بین تو و بین او دشمنی است که انهو ولی همیم، میتونی این رو دوستش کنی، میتونی این رو قرآن میگه میتونی دوست رفیق پایدارش کنی برای خودت. این یه تاکتیکه، تاکتیک تبلید دشمنی به دوستی، بدخواهی به خیرخواهی. و یدرعون بالحسنت سیه، تصورش رو بکنید ببینید تصورش چقدر شیرین و زیباست عزیزان، که انسان بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه به گوش، لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه به گوش. و یدرعون بالحسنت سیه. خب حالا به اینجا که میرسد، این هشتمین ویژگی، اولائک لهم عقبة الدار، اینها کسانی هن که خدا عقبة الدار به اونها داده. عقوبه پیامد منفی، عاقبه پیامد مثبت و منفی مشترک بین هر دو، عقبا پیامد و پایان خیر. اولائک لهم عقبة الدار، خداوند اون دار و جایگاه و منزل خیر و پایان نیک رو برای اینها در نظر گرفته است. چطور؟ جنات و عدن، بهترین جایگاه ها و بساطین و بهشت ها رو خدا برای اینها در نظر گرفته است که عدنن. تو دنیا عزیز من دلنگرانی ما تمام اینه که ای که به فصل بهار رفته به بستان، حال بیا باغ را نما تو تماشا. باغ نگو داغ گو، چونیست در او گل گوشه ایوان خرابه مانده ز کس را، رقتم آمد به حال بید که اوریان، بر لب جوبی استاده بر روی یک پا. فصل پاییز و زمستان در پیش و این بوستان ها و جنگل ها و درخت ها رو میبینید، لخت و اوریان و اور، یاد بهار و شکوفه ها و تابستان و لذت ها و زیبایی های اونها میفتید. دنیای ما در حال تغییر و تلون و زوال است، همه چیزش باقی نمیماند. جنات و عدن، عدن ای ثبت، بهشت های ثابت با تمام نعمت های ثابت. و یه نکته ظریفی داره، معدن کجاست؟ به کجا میگن معدن؟ جایی که محل ایجاد و بقاء فلزات ارزشمنده، این آهنه، نمیدونم این طلاست، این اورانیوم، این چیه، غیره غیره. این جنات و عدن، بهشت هایی که جایگاه اصلی شما هاست، وطن اصلی انسان ها اونه، عدن معدن انسانه، جای اصلی شما اونجاست. این که گفت حب الوطن من الایمان، وطن اصلی این وطن مثل و عراق و شام نیست، این وطن شهری است کورا نام نیست، اون بهشته که وطن اصلی است و جایگاه اصلی است. رخت خود باز همانم که همانجا فکنم. جنات و عدن یدخلونها، اینها وارد میشن. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. خب ببینید، وقتی شما میرید یه جای خیلی خوب، یه فضایی، خاطرم هست وقتی یه جایی توی این حالت، این آیه خوب برام تفسیر شد واقعا، وقتی میرید یه جایی که دیگه اون زیبایی های عجیب رو میبینید در طبیعت، اون واقعا لذت های الهی و جمال الهی رو میبینید، میگید ای کاش خانواده هم میبود، ای خانوم میبود، فرزندم میبود، پدرم میبود، مادرم میبود، کاش اینا هم بودن با من. انسان دوست میدارد لذت ها، شیرینی ها و خوشی ها رو با عزیزان خودش شریک کنه، با اینها باشه، همراهش باشن، درست؟ اینها وارد جنت میشن. بعد پدرانشون چی میشن؟ پدر، مادر، همسرانشون، فرزندانشون به اینها ملحق میشن؟ بله، فقط با یه شرط. تمام اون شرط تو همین اینها میان، یدخلونها، اما و من صلحه، اونی که صالحه از پدرانشون، مادرانشون، همسرانشون و فرزندان و ذریهشون. عزیزان، دنیا دارال جمع است، ما این دنیا با هم جمع میشیم. تو این شهر تهران کنار هم، همسایه به همسایه، یکی مسلمان یکی ارمنی، یکی کی یکی کی، ارزی نداریم. ما با شهروندی کنار همیم، با سندیکا کنار همیم، با صنف کنار همیم، با این راسته بازار کنار همیم، با این شهروند کشور جمهوری اسلامی بودن با همیم، جمعیم. اینها وجوه جمع ما میشه. تمام اینها تو مجلسمون جمعیم، با برادرمون، با خواهرمون، با کی با کی، تمام این عوامل جمع فردای قیامت از میان می رود، تبدیل به فصل میشه. ان یوم الفصل کان میقاتا، تمام این وجوه اشتراک ما از میان میره. دیگه نه سندیکا و نه سنف و نه شهر و نه دیار و بالاتر بگید، نه خواهر و نه برادر و نه پدر و نه مادر، تمام نسبت‌های خونی هم میره. فلا انصاب بینهم، نسبتی باقی نمیمونه. تمام وجه جمع انسان‌ها با هم و کنار هم بودن در اون عالم نیست مگر صلاحیت و صالح بودن. اگر صالحن این پدر و فرزند و این مادر و فرزند با همن، اگر صالح نیستن یکی در جهنم است و یکی در بهشت. ملاک صلاحیت. اونهایی که میخوان با هم باشن یا باید تابع پدران صالحشون باشن یا بچه های صالح تربیت کنن. لا نمیشه. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم تمام و الملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب. و ملائکه میان بر ایشان از هر بابی، از هر دری. ببینید جهنم لها سبعه ابواب، هشت در، هفت در داره. یعنی چی؟ یه در مال کافرانه، یکی مال فاجرانه، یکی مال رباخاراست، یکی مال زناکاراست، یکی مال چی؟ یعنی ورودی هایی است که با جرائم رقم میخوره. یعنی هفت تا نوع ورودی گناه داره. بهشت هشت تا در داره. یعنی یکی فرض بفرمایید شهادت، یکی فقاهت، یکی سخاوت. از هشت مسیر به بهشت میرسن. و الملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب. فرشتگان از این راه های خیری که این بهشتیان داشتن براشون وارد میشن. و چه جالب اون ویژگی هایی هم که گفتیم، ویژگی های چندگانه بود؟ هشتگانه بود. و الملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب. حالا میان این فرشتگان چی میگن؟ سلام علیکم، سلام بر شما با. سلام چیه؟ امنیت، عافیت. سلام علیکم، تمام امن عافیت بر شما باد. اما این جملهش به ما صبرتم، از تمام اون هشتا وصف کدوم رو تأکید کردن فرشتگان؟ صبر را. به ما صبرتم. شما به هم میرسید میگید سلام. یعنی چی؟ یعنی دعا میکنیم به هم. میدونید سلام دعاست؟ جمله انشائیه. یعنی امیدوارم سالم باشی، عافیت داشته باشی، امیدوارم امنیت داشته باشی. این دو نعمت عظیم الهی که خداوند به آبروی محمد و آل محمد این دو نعمت رو بر ما مستدام بدارد و اونهایی که در مسیر امنیت و عافیت این مملکت و این مردم میکوشن پایدارشون بدارد انشاءالله. خب نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، همون حرفی که از قدیم میگفتن و چقدر زیبا و دلنشین. اما فرشتگان وقتی میان که سلام نمی کنن که دعا کنن ما را، بلکه سلام را برای ما می آورند. اون دیگه دعا نیست، حقیقت امنیت و عافیت را به وجود انسان فرو می ریزند. این فرشتگان الهی میگن سلام علیکم بما صبرتم فنعمه عقبت دار. خوب جای و پایان و عاقبت خیری برای شما رقم خورد. حالا دیگه ادامه آیات و مباحث از آیه 25 باقی موند. به همینجا من بحث تفسیر رو فروگذار میکنم و دعا میکنیم پروردگاران چرا که گفتیم در طی این شبها ذخیره دنیا و آخرت ما قرار بده، فهم آن، درک آن و عمل به آن رو ثمره و بهره این ده شب محرم ما قرار بده انشاءالله. سلاماتی نهاد بفرم. و باز هم همونطور که دیشب عرض کردم تأکید میکنم منظر مبارکتون که به حقیقت این ده صفت تفسیر شخصیت صاحب شهادت امروز و یارانش بود. تمام این ده ویژگی از اون عهدش بگیرید و فاداریش بگیرید تا یدرعون بالحسنت سیعه. تمام تفسیر شخصیت صاحب مصیبت امروز وجود و مبارک سید و شهدا بود. چه اون صلاتش، چه انفاقش، همونطور که عرض کردم چه پیمانداری اون، و از همه مهمتر اون گونه که دیشب میخواندیم چه صبوری اون که صبرن علی قضائک تسلیمن لامرک لا معبوده. سواک رو امروز فرشتگان دیدن و شاهد بودن و خداوند به تعبیر ما فخر کرد و انی جاعل فی الارض خلیفه رو امروز برای فرشته ها تفسیر کرد خداوند. بازگو شد براش که چرا انسان آفرید؟ این انسان کیست؟ به کجا باید برسد؟ شد جمال انسانیت در قله صبر عهد. تمام شکوهمندی رو امروز سید الشهدا به رخ کشید برای تاریخ و برای بشریت و برای فرشتگان. خب من یه چند خطی مقتل براتون بخونم و دیگه اونقدر سنگین بوده مصیبت ها. من خاطرم هست وقتی یه اهل منبری بود در مشهد، ایشان عصر عاشورا تو مدرسه اون زمان سلیمان خان بود می اومد، ایشان منبر که وارد می شد می نشست رو منبر. من اون صحنش تو ذهنمه. بعد اینطور استشمام می کرد، بعد دیگه مردم می رفتن دیگه، تموم بود دیگه، چون می فهمیدن چی داره می گه. بعد که می گفت صلی الله علیه که آبا عبدالله، می فهمیدن داره می گه یعنی هنوز بوی خیمه های نیم سوخته می آید. می برد انسان، می برد. چه ارتباط روحی نمی دونم چی. اونقدر مصیبت زیاد و سنگین که هنوز از حضور قریب 1300 سال داره میاد، داره میاد. ببینید حضرت فرمودن پیش از دوره امروز ابقولی ثوبن، یه جامعه کهنه به من بدید. برای چی میخواد پیراهن کهنه؟ تا به تن کنم لعلا اجرده، که دیگه اینا از تنم در نیارن. قدیمی ها میخوندن تو اون حسین شهیدی که سهرا آشورا جهان مصالحه کردی به کهنه پیرهنی، مده های قدیم میخوندن اهل ذکر. اینو سید الشهدا پیش از ظهر خوندن. دیگه مشخص شد اولین کاری که با بدن مبارک سید الشهدا انجام شد این که پیراهن از تن سید الشهدا به در آورد. سابق القوم على نحب بيوت آل الرسول و قرة عين البدول. تسابقه باب تفاعل از مسابقه. کوفیان مسابقه دادن با هم بر غارت اهل بیت پیامبر و سید الشهدا و میوه های دل رسول خدا. حتی جعلو ینتزعون ملحفت المرآن، زهرا هر چی به دستشون میگرفت میرسید میکشیدن. خرجت بنات آل رسول و حریمه یتساعدون ان البکا و یندبن لفراغ الهمات و لحبا. این زن و کودک از خیمه ها بیرون میزدن، گوش را با گوشواره میبردن. ثم اخرج النساء من الخيمه، اینا را از خیمه ها بیرون کردن. و اشعلوا فيها النار، شعله در خیمه ها افکنده شد. و خرجن حواسر، پای برهنه مسلبات حافیات باکیات یمشین سبایا. دیگه اینها دارن میان حرکت میکنند. و قلنا به حق الله، دارن خودشون رو میرسونن به جوری که برسونن به مقطع، برسونن به قتلگاه. علا مصر الحسین علیه السلام، فلما نظرن نصفه الالقتل، تا که چشمشون این زن و کودک می افتاد به این بدنها، به خصوص وجود نازنین سید الشهدا، سحن و ضرب نوجوه هم. دیگه نمی تونستن کاری بکنن، لطمه به صورت می زن. دیگه صدا بلند شد. فوالله لا انسا زینب بنت علی، به خدا قسم فراموش نمی کنم زینب دختر علی را. و هیان تند بلحسین علیه السلام، صداشو بلند کرد کنار جسم سید الشهدا. و تنادا به صوت حزین و قلب کئیب، گفت یا محمد صلا علیک ملیک و سما، هازا حسین مرمل به دماء مقطع الاعضا. یا رسول الله، این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.